مالی بیشتری داره، بعد در جای بیشتری بهتری درس بخونه. در این خصوص خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. ببینید ما باید به این موضوعات یه خورده عمیق‌تر و از جنبه‌های مختلف نگاه بکنیم. هر تصمیم و هر سیاستی که اتخاذ میشه قطعاً یه سری ساید افکت‌هایی داره، یه سری تأثیرات جانبی داره. یعنی این سیاست‌گذار باید بدونه که اگر داره تشویق می‌کنه خصوصی سازی رو، اگر خصوصیتی در بحث آموزش رو داره تشویق میکنه، چه تأثیرات جانبی میتونه داشته باشه. که شما به درستی الان روی این موضوع دارید تأکید میکنید. خب بحث عدالت یکی از موضوعاتی که اگر شما یک بحث خصوصی سازی آموزش رو تشویق میکنید و یا حالا هزینه های آموزش، یا به یه عبارتی آموزش رو تبدیل بکنید به کالا، یا بحثای کالا شدگی اصطلاحاً آموزش رو اگه ما داشته باشیم، یه سری تأثیرات و یه سری آسیب‌ها ممکنه ما داشته باشیم. ببینید دولت چرا یا اصلا کلن خصوصی سازی با چه هدفی، با چه شاید انگیزه هایی انجام میشه؟ نکنید خب معمولاً خب یکی از موضوعاتی که انگیزه حساب میشه برای دستگاه‌های دولتی یا برای حالا بالاخره خود دولت که بخواد این فضا رو داشته باشه، خب یکی از دلایلش اینه که میخواد امور فرهنگی رو مثلا به مردم واگذار بکنه. یکی از سیاست‌هایی که دنبال داره میکنه دولت و سیستم‌هایی که بالاخره دستن در کار هستن که امور رو تا اونجایی که میتونن به مردم محول بکنن. خب این به لحاظ یک سیاست خب درستی هم هستش. یا یک بخش دیگه خب میخواد کوچک سازی دولت رو میخواد دنبال بکنه، یا بحث کاهش هزینه های اجتماعی رو میخواد دنبال بکنه که از طریق حالا مشارکت هایی که میگیره از بخش خصوصی از مردم میخواد بگیره، میخواد کاهش هزینه بکنه. یا که یکی از تأثیرات اینه که کسری بودجه خودش رو بتونه کنترل بکنه. خودتون میدونید که الان حوزه هایی که باعث میشه که دولت کسری بودجه پیدا بکنه بخش آموزش ماست و بخش سلامت ماست. دو تا از حوزه هایی که بیشترین کسری بودجه رو برای دولت دارن حوزه آموزش هست و حوزه سلامت. شما نگاه بکنید ما از سال 97 یک بخش کسری بودجه زیادی داره انتقال پیدا میکنه توی سال 98. خب اینها آسیب هایی است که وجود داره و مهمترین شاید یکی از بزرگترین انگیزه ها اینه که ما بتونیم رقابت پذیریمون رو ببریم بالا. با چی؟ با این خصوصی سازی و بالا بردن کیفیت آموزشی. یعنی اگه ما بتونیم رقابت پذیری رو ببریم بالا، کیفیت آموزش رو ببریم بالا، اون موقع میتونیم توی حتی بحث‌های بین‌المللی میتونیم پیشرو باشیم. کاری که داره کشورهای اروپایی با این نگاه دارن انجام میدن. اگه دارن روی بخش خصوصی آموزش‌های خصوصی دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن، به این دلیلی که می‌خوان رقابت پذیریشون بالا بره، کیفیت آموزشی رو ببرن بالا که رقابت پذیریشون بالا بره. ولی آیا الزاماً با خصوصی سازی این اتفاق‌ها می‌افتد یا نه، این یک بحث دیگه‌ای هستش که حالا اساتید میتونن بیشتر نسبت به این موضوعات اعلام نظر بفرمایند. ولی یک آسیب دیگه هم بخش حالا خصوصی داره که همون که شما هم به درستی اشاره کردید، بخش عدالت اجتماعی. خب یه عده از مردم هستن که توان پرداخت رو ندارن. ما الان بین دهک، حالا یک تحقیقی یکی از اساتید انجام داده بود، حالا اسمش رو حضور ذهن ندارم، بین دهک دهم تا دهک یکم ما حالا پولدارترین قشر و پولدارترین حالا قشری که توی جامعه وجود داره و اون قشری که بالاخره امکاناتی کمترین امکان مالی رو دارن، نسبت 1 به 53، یعنی پولدارترین قشر ما، دهک ما 53 برابر اون دهک آخر ما برای بحث آموزش هزینه میکنه. و این توی کشور ما، این تحقیق این استاد عزیز انجام داده بودن، به این شکل ارائه داده بودن. خب این شکاف رو خیلی داره نشون میده توی کشور ما. 1 به 53 یک شکاف بسیار بزرگه، یعنی یک بی‌عدالتی بزرگی رو داره نشون میده. بله. که من صحبت اولیم اینه که اگر ما داریم تشویق میکنیم حوزه بخش خصوصی رو و خصوصی سازی آموزش، باید به این تأثیرات جانبی که میتونه روی اجتماع بذاره، شکاف طبقاتی هایی که میتونه ایجاد بکنه باید داشته باشیم. حالا این باز بحثای مفصل خودشو داره که بخاطر همین عرض کردم که تو روندی که نگاه میکنید یک جا این نگاه بود که ما بخش حتی آموزش پرورشمون رو خصوصی بکنیم، از یه جا به بعد این نگاه تغییر پیدا میکنه و به سمت دوباره دولتی شدن پیش میره. دوباره ما دوباره برمیگردیم، سیاست تغییر میدیم توی حوزه آموزش پرورشمون، دوباره تغییر میکنم. حالا دکتر من فقط اینو عرض بکنم، من اگر این نکته رو داشتم اصلاحش بکنم، والا نمیدونم به این شکل 60% آموزش ما دولتیه تو بخش آموزش پرورشمون، نه حالا خصوصی. بله 60% دولتیه، اما میانگین تو اروپا بر اساس تحقیقی شده نزدیک به 87% تو حوزه آموزش پرورش ما، آموزش پرورش تقریبا دولتیه. آموزش عالی و مهارت محور بحثش حالا ما جدا بکنیم، ما فکر بکنیم، این یک بحث حالا دیگه.
بله بسیار توضیحات خوبی رو فهمیدید آقای دکتر خسروانی. ما امروز می‌خوام مصداقی وارد بحثمون بشیم. ببینید الان مطالبی که آقای دکتر احمدیان و آقای دکتر کرمپور مطرح کردن خب مطالب بسیار خوبی است. شما به عنوان استاد در کشورهای اروپایی الان در 5 دانشگاه بین‌المللی آلمان شما اونجا تدریس میکنید، این دانشگاه رو میتونید نام ببرید؟
بله البته الان یادم نمیره که اول اینو بگم.
نه این دانشگاه رو بفهمید تو من بله. در این ارتباط سوال هم مطرح کنم.
یکی یکی پس من میرم جلوتر بعد میگم دیگه، که یکیش هست یو ای، این ابریویشنه که یونیورسیتی آف اپلاید ساینسز یوروپ. این قبل از این، حالا میگم چرا خصوصی سازی خوبه،
نه فقط اسامی این دانشگاه رو بگید.
یونیورسیتی آف اپلاید ساینسز یوروپ، این همشون جامعه علوم کاربردی هستن، یعنی بیزنس اسکول. بعد اف او ام، یونیورسیتی آف اپلاید ساینسز، که بزرگترین فکولتی منیجمنت خصوصی در آلمانه، 2000 تا پروفسور
در کدوم شهر؟
این مرکزش در اسنه که گفتم بهتون، در تمام شهرهای آلمان، حالا منم یاد گرفتم، پردیس داره و الان پردیس بین‌المللی داره در لوکسامبورگ. یعنی بزرگترین دانشگاه، مثلا دانشگاه میشه با دانشگاه آزاد مقایسه کرد، ولی این خصوصیه. خب همشون خصوصیه. بعد وابسته به این است اف او ام، جرمن سینو اسکول آف بیزنس اند تکنولوژی. سینو اون معنی چینه، بله. چون من خودم دانشجوی چینی هم داشتم.
بله.
بعد دانشگاه ESM هست، International School of Management، که سال گذشته بهترین دانشگاه خصوصی آلمان شد.
بله.
در شهر دورتموند مرکزشه. اینم به یه گروه بزرگ education، اینا حالا بعدا بحث میکنیم میگیم. Fresenius University of Applied Sciences متعلق به Fresenius Group، ایشون احتمالا میشناسن. یکی از چیزاش Fresenius‌ه که آبا رو کوالیتی میکنه، ایرانم آب معدنی درست میکنن، زدن روش فرزنیوس، یه قول بین المللیه.
حالا من منظورم
یه کارش اینه.
بله منظورم از این سوالات این بود که شنوندگان از ما قشنگ متوجه بشن که شما عملا در این حوزه کار کردید و بله. دارید اونجا دانشگاهی کار میکنید که فرمودید معادل علمی کاربردی ما تقریبا هستش،
بله هستش
که مهارت محور هستن. با توجه به تجربه‌ای که شما دارید، من این سوالو از این جهت پرسیدم که یک مقایسه‌ای بفرمایید، یعنی بین این دانشگاه‌هایی که در اون حوزه شما تدریس کردید و الان در حال حاضر هم دارید تدریس می‌کنید، الان برای مرخصی تشریف آوردید ایران و باز تشریف می‌آورید آلمان، مقایسه‌ای داشته باشید آیا با توجه به این تجربیاتی که در اونجا دارید، آیا در ایران اصلا به آموزش خصوصی احتیاج هست؟ اصلا فرض بر این که حالا آموزش خصوصی نیاز مبرم هر جامعه‌ای باشه از جمله ایران، آیا ما مرکز کنترل کیفیت غیر دولتی و بیطرف داریم مثلا اروپا و آمریکا؟ در این خصوص خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید.
اگه اجازه بفرمایید، اساتید خیلی قشنگ توضیح دادن هم در مورد آمریکا در ایران. من این دوتا شاخص رو بگیرم منتقل کنم به آلمان. ایشون کاملا درست گفتن، تو آمریکا اگه اشتباه میکنم تصحیح کنی، حتی وقتی میگیم دولتی، شما یه دانشگاه توی دهات هم که باشه، مثلا سالی $10,000 $15,000 پول شهریه باید بده، درسته؟ همونی که گفتن لون میگن، وام میگیرن. انگلیس هم همین جوریه، یه دانشگاه معمولی، اصلا آکسفورد که ما نمیتونیم بریم، پولش نداریم. اگه شما یه دانشگاه معمولی انگلیس هم برید، با اینکه میگیم دولتی، اونجا هم $10,000 $20,000. خب من چند تا مثال مستاقی میارم که برای
حالا مقایسه تطبیقی کنه با ایران.
ولی بله، سوال اول، خصوصی سازی در ایران در بخش آموزش عالی حتما باید انجام بشه. الان جمله انگلیسی رو میخونم از آخرین آمار و ترجمه فارسی میکنم. A newly updated analysis project grows to nearly 200% in global higher education enrollment through 2040. تا سال 2040 که تقریبا سرانگشتی 6 بار بذاریم کنار، 20 سال آینده، تعداد دانشجویان جهان میشه 200 برابر، یعنی انرولمنت، یعنی ثبت نام میکنن. این یک صنعت پولساز و قدرتمند جهانه. حالا بعدم میام میگم که چرا ما میتونیم از دانشجو از افغانستان بیاریم، چرا که نه، چرا بریم دبی درس بخونیم. خب اینو الان اینجا میذارم میام تو بخش آموزش عالی آلمان. اینا رو ما باید تو ایران برای عدالت سازی اگه بتونیم اجرا بکنیم. ایشون گفتن کاملا درسته، الان همون دانشگاه شریف که حتی اسم و اعتبار بین المللی داره به قول ایشون آزمایشگاه رو نمیتونه درست کنه. خب دولت بیاد بگه به جای هیچی، من الان نمیدونم چقدر میگیرن، 100 تومان 200 تومان 1000 تومان 100 هزار تومان، البته میشتم این برنامه که شهریه میگیرن، اینو یه مقدار اضافه کنه، یعنی بیان حساب کنن تعداد دانشجوهای دانشگاه‌های دولتی مثلا 1 میلیون مثال میگم، این به جای اینکه اگه 10 هزار تومان الان دارن میدن بگن 100 هزار تومان. متوجه این؟ در آلمان تنها کشور سوسیال دموکراسی جهان الان که این اجرا میشه، هر دانشجوی در آلمان میره شروع میکنه به درس خوندن، سقف درآمد خودش و خانوادهش رو نگاه میکنن، به این بورس تحصیلی میدن، مگر اینکه یارو میلیونر باشه. بورس تحصیلی هم حساب شده است. این بورس تحصیلی رو شما برای کارشناسی اول 6 ترم به شما میدن، برای مستر 8 ترم به شما میدن، دکترا رو باید یه شرایط به خصوصی داشته باشید. الان به طور متوسط این 1000 یوروه. اگر درآمد پدر شما مثلا دکتر 10000 یورو در ساله، ممکنه به شما 30 درصدشو بدن. بعد چه جوریه؟ به این صورتی که نصفش بلا عوض، فارسی میگیم قرض الحسنه، نصفش همونجوری که ایشون هم گفتن بهره نداره. بعد از تحصیل 5 سال بعد که شما کار کردید، اینو به صورت قسطی از شما میگیرن. خود بنده از این سمت استفاده کردم، البته من از اون بچهای خوب بودم پس دادم، خود آلمانیای آیه قدرت چی میگن از التباس میکنن و از زیرش در میرن. در بخش خصوصی هم همینه. آلمان اومد حدود 5 سال پیش، چون فدرال هست، اومدن همین کارو بکنن، گفتن که دانشگاه های دولتی هم باید ترمی یه چیزی بالای 500 یورو از دانشجوها بگیرن. خب پول نسبتا زیادی بود دانشگاه بله. دولتی ها. خلاصه تظاهرات شد و انقلاب شد و فلان و اینا، بعضی حتی 1000 دلار مثلا در 1000 یورو در سال مثلا میشه، دو ترم میشه مثلا 2000. یه ذرم شروع کردن یه کارهای بکنن، تظاهرات شد، مردم اعتراض کردن، حالا توی کشور ثروتمند مثل اونجا اینو اومدن در حقیقت برعکسش کردن، گفتن باشه نمیگیریم و یه شهریه معمولی میگیرن که خیلی هم مناسبه، مثلا 300-400 یورو هر دانشگاهی میگیره. بعد جالبه که تو اون 300-400 یورو شما بلیت اتوبوس، قطار، مثلا شما تهران زندگی کنید، از تمام اینو میتونید مجانی استفاده کنید. خب من معتقدم که باید خصوصی سازی بشه، به همین دلایلی که اساتید فرمودن. یک، رقابت ایجاد میشه. الان هستی اسم نمیبرم، منتها دانشگاه خصوصی الان در ایران هست، یکیشون که خیلی فعال بیزنس سکول هست، یکی دیگرش هست که آقای مشایخی هم درش دخیل بودن، متاسفانه به خاطر عرض اصلا خوابوندن چون اجازه ندارم اسم ببرم، 4-5 دیگه هم هستن. ما کاملا درسته، ما رنکینگ نداریم، اصلا مؤسسه ای نداریم. اگه دارین اساتید تصحیح بکنن، ما چرا نمیایم یک مؤسسه، اصلا خود یکی از این دانشگاه ها الان رفته، من به شما گفتم که برادفورد که من درس خوندم تریپل کراون داره، هر کدوم از این ارزیابی ها حدود 100 هزار دلار خرج داره، یعنی شما 100 هزار دلار خرج میکنید چون اینا با یه تیم قوی باید بیان. من خودم تو سه تاش به عنوان استادی میهمان شرکت داشتم، یعنی باید میومدم اونجا، اینا منو سینجیم میکردن که اصلا من کفایت دارم بدون اینکه پروفسور مثلا فول تایم باشم برم یه جای درس بدم یا نه. الان یکی از مدارس بیزنس سکول ایران اومده در سطح پایین، بهش میگن دیولپمنت نتورک انگلیسیش، در یکی از این سه تا مؤسسه که انگلیسی AMBA شروع کرده به این کار. این کار بسیار زیباییست.
بله آی دکتر، ببخشید
من نمی‌خوام شده جلوی من بگیرید.
نه خواهش میکنم، کاملا درست دارید میگید. رقابتی که پشتش رانت باشه، باند باشه، ارتباطات باشه که منجر به افزایش کیفیت نمیشه. در این خصوص خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
بله میرو درواسی بگم، اون موقع هم که خب البته ایشون میتونن نظر بدن، ایشون این مقدار جوان‌ترن. خب جنگ شد چند سال بعد، دانشگاه‌ها رو به خاطر شرایط خاص اون موقع بستن، انقلاب فرهنگی و مسائل دیگه. و بیرو درواسی اگه دانشگاه هم وقتی واز شد، اگه میخواستم برم دانشگاه، من وسع مالی نداشتم. بیرو درواسی باید بگم فوتبالیستم بودیم، یه بازی میکردیم، آقای علی پروین میگه اون موقع چلو کباب میدادن، پول نمیدادن. این رفتن من به خارج کشور و کشور آلمان علی خصوص این کمک کرد، چون اونجا این عدالت اجتماعی انجام میشه. شما یه خارجی هم که باشی اگه برید اونجا، نه اینکه فقط به صرف تحصیل ها، برای موندن و فلان و اینا و جزء اون جامعه حساب بشید، میتونید از این امکانات استفاده کنید، این بورس تحصیلی و اینا رو که من میگم. و این خب کمک کرد تحصیلات هم مجانی داشت. خب من این مدار زیادی خودم کار کردم، چون تحصیل اولم خصوصی بوده ولی تحصیلات بعدی رو چون وارد بازار کار شدم، به خاطر همین تجربه شخصیمو میتونم اینجا نمایش بذارم. یعنی یه جایی رفتم پول نداشتم، البته بازم کار کردیم، دولتم کمک کرد، درس اولم خوندم ولی درسای بعدی رو خصوصی خوندم. خب به خاطر اینکه آدم خودش هم فکر میکنه یه جای بهتری، رقابت پذیرتری فلان. شما ببینید شهریه MBA من که قوی ترین MBA جهانه، چون MBA هم درجه بندی داره، از 10 تا درس شروع میشه به 18 تا میرسه که مال برادفورد کامل ترین MBA جهان، 40,000 یورو فقط خرج شهریه من شده، حالا اینکه پرواز کن برو انگلیس برگرد فلان. خب این سرمایه گذاری برای خودم بوده، متوجهید؟ الان به خاطر همین میگم ایران اگر یعنی بشه این کارو کرد که فکر کنم امکان پذیرم هست، بیایم همون سیستم آلمان رو اینجا پیاده بکنیم. بگیم اون بچه‌ای که الان داره میره دانشگاه خیلی هم راحته، مثل یارانه‌ها تشخیص بدن این درآمد داره یا نداره، به این کمک کنیم. ایشون گفتن نخبه‌ها وقتی ببینن یه همچین حالتی هست، بعد اونجا برای دانشگاه‌های دولتی هم یه شهریه بذاریم. ایشون هم درست میگن، آدمی که الان مثلا با لکسس میاد دانشگاه، این میره همون دانشگاه شریف یا دانشگاه تهران، هیچی پول نمیده درس میخونه، حالا لیاقتش هم داره چرا که نه، ولی اون آدمی هم که مثلا از بوئین زهر قزوین میاد به تهران، این باید پول خرج کنه. بعد دانشگاه خصوصی هم که بکنیم، ما میتونیم تشخیص بدیم که من حالا اونجا اعتراض دارم، من میگم این کنکور اصلا باید برداشت، که خود اساتید من تا یه حدی که مطالعه کردم روی این الان دارن بحث میکنن. یعنی برداشت که شرایط، مثلا دانشگاه شریف بگه آقا جان ما این شرایطو داریم برای اومدن، ببینید به خودش واگذار کنیم. دانشگاه‌های خصوصی هم الان شرایط دارن تقریبا، اگر این رقابتی بشه بین دانشگاه شریف و مدرسه ایکس رقابت ایجاد میشه. حالا اونی که پول داره خب بره مثلا سالی 100 میلیون 200 میلیون میده MBA در یه جایی میخونه و اون کمک میکنه که این رشد بکنه. من میگم این عدالت اجتماعی رو دستوری نمیشه انجام داد، با کمک میشه انجام داد. الان من میخونم، خب میدونم که خیرین اومدن بنیا، ولی این همه شخصیه. من فکر میکنم که خصوصی سازی در بخش آموزش پرورش باش مخالفم به این سیستم، در بخش دانشگاهی که خیلی هم مهم است باید انجام بشه، چون میتونه اصلا به صنعت جذب دانشجو و درآمدزایی از بیرون ایران کمک کنه. جای دورم نمیریم، کشورهای افغانستان فارسی زبانه، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان رو نمیگم چون آمریکایی‌ها خودشون الان اونجا اصلا دانشگاه زدن، دبی رو نمیگم. شما ببینید چند تا دانشگاه در این دبی تشکیل شده، همه خارجی.
چون یه جوری میفرمایید که تقریبا بریم به سمت سوی دانشگاه بین المللی و بتونیم جذب دانشجو از سایر کشورها بکنیم. آقای دکتر احمدیان، آقای دکتر خسروانی صحبت خیلی خوبی فرمودن. من این قسمت خاصی شد میخوام اگه تمرکز کنیم روش، فرمودن که برای جذب دانشجو بیایم که یه بررسی بکنیم ببینیم وضعیت مالیش چگونه هستش، درست آقای دکتر خسروانی؟
بله خیلی راحت، از رو حساب بانکی همه چی راحت میشه در آورد.
یعنی اینو اگه بخوام بشکافیمش، شما اینو قبول دارید دکتر احمدیان؟
بله، من اول عرض کردم خدمتتون دانشگاه ها باید دانشجویان هزینه پرداخت کنن، اونایی که میتونن خانوادهشون پرداخت کنه، اونی که نمیتونه سیستم بانکی ما باید بتونه بهش وام بده، دولت باید بتونه بهش قرض بده، کمک مالی بکنه، یه بخشش رو کمک میکنه. یه ببینید مجانی کامل در سر ایجاد میکنه،
یعنی قدرش رو شاید طرف ندونه،
قدرش ندونه، ولی همونطور که اشاره کردن دولت اگر که 100,000 تومان هزینه است، دولت بگه من 50,000 تومان شو به دانشگاه پرداخت میکنم، 50,000 تومان بقیه را وام بهش بدن، اگر نمیتونه تامین کنه اون با اون وام دانشگاه را بیاد تهی کنه. برای هر کسی هر استعداد خوبی داشته باشه میتونه در دانشگاه برتر کشور حضور پیدا کنه، تحصیل کنه، برگرده به کشور خدمت کنه. و اصولا اگر که ما تحصیلات کامل و درستی را در کشور انجام ندیم، چرخه تولیدمون مشکل خواهد داشت. ببینید مسئله اقتصادی کشور مسئله تولید هست، بازار هست. ما چقدر نیروهای انسانیمون را برای این بازار آماده میکنیم؟ برای آماده کردن نیروهای انسانی برای بازار باید دانشگاه ها امکانات مختلف تربیت نیروی انسانی با توجه به ببینید من زاویه تکنیکال قضیه را نگاه میکنم که مهارت محور باشه، فرد آزمایشگاه رفته باشه، دیده باشه، اندازه‌گیری کرده باشه و ترابل شوتینگ یا حل معضلات سیستم ها را بدون چیکار بکنه. اینها لازم است، آزمایشگاه داشتن لازم است، ارتباط با صنعت. ما الان شاید که واقعی هم هست دانشگاه شریف بالاترین ارتباط با صنعت کشور داره در مقایسه با کل دانشگاه کشور. خب شاید دو برابر دانشگاه تهران هم حتی و بیشتر نسبت به همه دانشگاه، ولی این هزینه است که دانشگاه ارتباط داره، امکانات درآمدی داره، ولی هنوز بسیار بسیار نازل هست در مقابل هزینه‌های دانشگاه و پیشبینی که میشه برای تجهیز دانشگاه. بنابراین من معتقدم که هزینه پرداختی دانشجویان بسیار کمک میکنه به توسعه دانشگاه، توسعه زیرساخت‌های دانشگاه، و از طرف دیگه ارتباط دانشگاه با صنعت این هم بسیار بسیار کلیدی است که حالا آقای دکتر که در آلمان بودن میدونن تمام دانشگاه آلمانی، اروپایی، امریکایی بالاخره یک رابطه مستقیم با صنعت دارن، یک رابطه مستقیم با خدمت رسانی به صنعت کشورشون دارن. در آخن یک مرکزی هست که بهش گیر اینستیتوت میگن، یک ساختمان بسیار بسیار عظیم با تجهیزات بسیار، فقط کاری که میکنه رو بولبرین کار میکنه، روی یاتقان کار میکنن، یه اصل بسیار بزرگ برای که از این طرف صنعت بولبرینگ آلمان کل دنیا رو گرفته. چرا؟ برای که سرمایه‌گذاری کرده در دانشگاه‌هاشون، کار میکنن تو دانشگاه‌هاشون. ما متأسفانه متوجه اهمیت و حقیقت دانشگاه برای اقتصاد کشور هنوز نشدیم. دانشگاه رو به صورت یه سیستم لوکس می‌بینیم که واقعیت اینطور نیست.
بسیار سپاسگزارم. من میدونم که مهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز ما راضی نبوده باشن، چون بحث ما ادامه دار خواهد بود و دکتر خسروانی میبینم که خب ایشون دنیای اطلاعات و دانش هست، همچنین آقای دکتر احمدیان. پس این قولو میدیم که در شبهای بعدی به صورت یه پکیجی این بحثا رو ادامه بدیم تا ایشالله به یک نتیجه گیری برسیم. منتها در این برنامه وقت ما تموم شده. من تشکر میکنم از شنوندگان عزیزم، تشکر میکنم از میهمانان محترم جناب دکتر محمد تقی احمدیان، استاد تمام دانشگاه شریف، جزء 1% دانشمند برتر جهان، داره 300 مقاله علمی در ژورنال‌های بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی، جناب دکتر بیژن خسروانی، استاد میهمان در 5 دانشگاه بین‌المللی آلمان، مشاور ارشد بین‌المللی در بخش مدیریت راهبردی و ICT، و همچنین جناب آقای دکتر علی کرمپور حقیقی، محقق، پژوهشگر و نویسنده، استاد دانشگاه، فعال در عرصه حوزه آموزش. از این عزیزان تشکر میکنم، از همکاران خودم هم تشکر میکنم. در رأس هرم جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سکرا خانم معیدی هماهنگی و ارتباطات، سکرا خانم پرتو صدا بردارمون، و بنده هم که حسین جعفریان به عنوان کارشناس موجی در خدمت شما عزیزان بودم. هر کس که در دعایش یادی کند ز یاران، شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران. بدرود و خدا نگهدار. روز و روزگاران بر شما خوش. یا علی مدد.
آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی تقدیم حضورتون شد. این برنامه با موضوع خصوصی سازی آموزش کم و کیف آن به سمعتون رسید. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه یا برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. ساعتی پس از پخش برنامه مد نظرتون میتونید سری بزنید به اپلیکیشن ایران صدا، به بخش جستار شبکه رادیویی گفتگو رو جستجو کنید و برنامه گفتگوی علمی رو که در حدود 54 دقیقه گذشته به سمعتون رسید رو دریافت کنید. مجدد و چندین باره شنونده این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. این افتخار رو داشتیم در آخرین یک شنبه خرداد و بهار 1398 از ساعت 14 دو بعد از ظهر با شما همراه باشیم. به اتفاق همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نژاد، صدا بردار خانم قسامی پور، هماهنگی خانم بی‌پروا و من بابک مینایی با شما هم کلام. امیدوارم آنچه که تقدیم حضورتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. انشاءالله دیگر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا با شما همراه خواهند بود. تا سلامی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان فرهیخته و همراهان همیشگی. با